بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول تکراره، چون عبارتش نرسیدم تکراره. گفتیم که موضوع در یک تقسیم بر دو نوعه، یک ماهیت موجوده، گاهی موضوع ماهیت موجوده هست، یعنی ماهیتی که در خارج وجود داره. دیروز عرض کردیم که کجا موضوع ماهیت موجوده هست؟ در جایی که محمول وجود نباشه، مثل زیدان قائمان. من اینو توضیح بدم، ساعت 9 صبح زید ایستاده بود، الان که ساعت 10 شک میکنیم که ایستادن برای زید باقی هست یا باقی نیست. میخواییم استصحاب قیام بکنیم. الان مستصحب در اینجا چیه؟ قیام. این قیام عارض به کی شده بود؟ زید. به زید میگن موضوع. موضوع چیه؟ ماهیت موجوده. یعنی قیام عارض به کی شده بود؟ به زیدی که در خارج وجود داشته، ایستاده بود. الان در اینجا موضوع قیام ماهیت موجوده است، یعنی زیدی که در خارج وجود داشته. الان اگر شما خواستید استصحاب قیام بکنید، باید احراز بکنید که زید الانم در خارج وجود داره، یعنی به همون نحوی که در آن اول وجود داشته، به همون نحو در آن دوم هم وجود داشته باشه. زید در آن اول یعنی ساعت 9 به چه نحو وجودی موجود بود؟ وجود خارجی. الانم باید زید موجود باشه در خارج، یعنی موجود باشه به همون نحوی که در آن اول وجود داشته. اینجا میگن موضوع برای قیام چیه؟ ماهیت موجود. این صورت یک. گاهی موضوع نفس الماهیت، نفس الماهیت، خود ماهیت. ماهیت یعنی چیستی. دیروز عرض کردن که موضوع کجا نفس الماهیت؟ در جایی که محمول وجود باشه. وجود، مثال زید ساعت 9 وجود داشت، الان که ساعت 10 شک میکنه که وجود داره یا وجود نداره. میخوایم استصحاب وجود بکنیم. الان به این وجود میگن مستصحب. این وجود عارض به چی شده بود؟ ماهیت زید، چیستی زید. الانم باید ماهیت و چیستی زید باشه تا ما بتونیم استصحاب وجودش بکنیم. ساعت 9 نگفتین که این ماهیت و این چیستی برای زید هست و این ماهیت و چیستی وجود خارجی داره. الان که ساعت 10 هست، ما میدونیم که این ماهیت و چیستی برای زید الان هم هست، شک میکنیم که این ماهیت و چیستی وجود خارجی داره یا نداره. استصحاب میکنیم وجود خارجی اون ماهیت. در آن دوم یعنی ساعت 10 باید موضوع وجود داشته باشه به همون نحوی که در آن اول وجود داشت. به چه نحوی وجود داشت؟ به صورت نفس الماهیت، تو عالم خودش وجود داشت، الان هم باید موجود باشه. پس نگاه کنید، اگر شما میخواید غیر وجود رو استصحاب بکنید، غیر وجود مثل قیام، رکوع، مشی، جلوس، اگر شما میخواید غیر وجود رو استصحاب بکنید، موضوعش چیه؟ ماهیت موجوده، یعنی همون ماهیت که در آن اول وجود خارجی داشته، در آن دوم هم همون ماهیت باید وجود خارجی داشته باشه تا شما بتونید غیر وجود رو استصحاب بکنید. بلی، اگر شما خواستید وجود رو استصحاب بکنید، اینجا موضوع چیه؟ نفس الماهیت، همون ماهیت که در آن اول بوده عین همون ماهیت در آن دوم هم هست، بعد شک میکنه که اون ماهیت وجود خارجی داره یا نداره، استصحاب وجود خارجی میکنه. پس بالاخره محمولات متفاوته. شما چی میخواید استصحاب بکنید؟ موضوع بر طبق هر چیزی یه چیز خاصی میشه. مرحوم شریف العلماء خیال فرمودن ای که ما میگیم در استصحاب موضوع باید باقی باشه، فکر کرده منظور از بقای موضوع چیه؟ یعنی وجود خارجی، یعنی موضوع باید وجود خارجی داشته باشه. بعد گفته که خیلی خوب، اگر ما بگیم شرط استصحاب بقای موضوع هست، معنیش این که ما یقین داریم که این موضوع در آن دوم وجود خارجی داره، دیگه شک که در وجودش نداریم که استصحاب وجود بکنیم. شیخ انصار میگه بابا جون، موضوع ما میگیم باقی باشه، در آن دوم موضوع باقی باشه، یعنی چی؟ یعنی به همون نحوی که بگید او تک کلمه را در نحو اول در آن اول موجود بوده، به همون نحوه در آن دوم موجود باشه. نه اینکه اگر ما میگیم موضوع باقی باشد، منظور اینه وجود خارجی داشته باشه. لذا مرحوم شریف العلماء چون خیال فرمودن که مراد از بقای موضوع یعنی وجود خارجی موضوع وجود داشته باشه، یعنی موضوع در خارج وجود داشته باشه، گفتن این که میگن شرط استصحاب بقای موضوع از کلیت نداره، این شرط فقط در جایی است که ما بخواییم غیر وجود را استصحاب بکنیم. ولی اگر خواستیم وجود را استصحاب بکنیم، شرط بقای موضوع نداره. تمام دو چشم مبارک را انداخته به چی؟ خیال کرده که مراد از بقای موضوع اینه که موضوع در خارج وجود داشته باشه. گفته اگر ما یقین پیدا کنیم که موضوع در خارج وجود داره، دیگه شکی در وجودش نداریم که استصحاب وجودش بکنیم. لذا این شرط بقای موضوع هنگامی که استصحاب وجود میخواییم میکنی میلنگه. ولی شیخ انصار میگه بابا، اگر ما میگیم موضوع در آن دوم باقی باشه، یعنی موضوع به همون نحوی که در آن اول وجود داشته در آن دوم موجود باشه، دیگه اشکال مرحوم شریف العلماء وارد نیست. این دو سقط رو بخونی که وارد مطلب جدید میشیم. این بحث وجود و ماهیت یکم مهم، ما چیستی بوده، چیستی الان هم هست. چیستی ساعتون وجود خارجی داشته، ساعت در شک میکنه وجود خارجی داره یا نداره. ای که میگیم چیستی وجود خارجی داشته بدون قید ذهنی، یا چون با قید ذهنی در عالم خارج محال پیدا بشه، یعنی در خارج وجود داشته. زعمن منخو، مرحوم شریف العلماء فرموده ای که میگن شرط استصحاب بقای موضوعه، ای کلیت نداره. شرط استصحاب بقای موضوع فقط کجا؟ در جایی که ما غیر وجود را بخواییم استصحاب بکنیم، مثلا قیام، ای درسته. ولی اگر خواستیم وجود را استصحاب بکنیم، دیگه شرط استصحاب بقای موضوع نیست. ایشون تو ذهن مبارکشون چه خیالی بوده که فرموده بابا شرط بقای موضوع فقط مال جایی است که بخواییم غیر وجود را استصحاب بکنیم، مثل قیام. شرط بقای موضوع مال اون جایی که بخواییم وجود را استصحاب بکنیم نیست. تو ذهن مبارکشون این بوده که مراد از بقای موضوع اینه که موضوع وجود چی داشته باشه؟ خارجی. چیزایی میفرمایید آقا، ماهیت زید بود، یعنی این ماهیت برای زید بود، یعنی معنی زید حیوان ناطق بود. الان معنی زید حیوان ناطق هست، ما هیچی وقت اگر خواستیم استصحاب وجود بکنیم تو موضوع گیر نیستیم، همیشه موضوع باقیه. چون این ماهیت برای زید بود ساعت 9، الان هم که ساعت 10 هست، این ماهیت برای زید هست. ولی کن ساعتنا این ماهیت زید وجود خارجی داشت، الان شک داره وجود خارجی داره. زعمن منهو به خاطر گمانی که منهو از این بعض العلماست، مرحوم شریف العلماست، ایشون چه گمانی کرده؟ گمان فرمودند که ان المراده به بقائهی، مقصود از بقاء موضوع، وجوده الخارجی و ثانوی، وجود او میخوره به موضوع. خیال کردن ما که میگیم موضوع باقی باشد، یعنی مقصود از بقاء موضوع اینه، وجود خارجی موضوع، یعنی وجود خارجی موضوع باقی باشد، یعنی الان موضوع در خارج وجود داشته باشد. وجود خارجی موضوع از ثانوی، ولی از ثانوی بنویسید در زمان شک. ایشون خیال کرده است که مقصود به بقاء موضوع وجود خارجی موضوع است از ثانوی، از ثانوی یعنی در زمان شک. و غفلتن، ایشون غفلت کرده. بابا مراد از بقاء موضوع یعنی چی؟ یعنی موضوع در آن دوم باقی باشد. چجوری باقی باشد؟ نه، شریف العلماء میگه چجوری باقی باشد؟ وجود خارجی. شیخ میگه بابا جون، ای که ما میگیم موضوع باقی باشد در آن دوم، یعنی موضوع باقی باشد به همون نحوی که در آن اول موجود بوده. اگر موضوع در آن اول وجود خارجی داشته، در آن دوم وجود خارجی داشته باشه. اگر موضوع در آن اول وجود خارجی نداشته، الان هم وجود خارجی نداشته باشه. و غفلتن، به خاطر غفلتی است از مرحوم شریف العلماء، ایشون غفلت کرده از چی؟ از این مطلب، ان المراده، از این که مقصود، ما که میگیم شرط استصاب بقاء موضوع، مقصود اینه، یعنی وجود و ثانویه، ضمیر وجود را بزنه به موضوع، وجود داشته باشد موضوع از ثانوی، بالای ثانوی بنویسی در زمان شک، موضوع در زمان شک وجود داشته باشد. چجوری؟ نه وجود خارجی، علی نحو وجوده الاولی، ضمیر وجودی میخوره به موضوع، به نحو وجود اولی موضوع. اولی یعنی چی؟ در زمان شک، ببخشید در زمان یقین، به نحو وجود اولی موضوع، یعنی به همون نحوی که موضوع وجود داشته. از صالح لأن یحکم علیه بالمستصحب و به نقیزه. یک لحظه با من باشید، این موضوع در آن اول که وجود داشته چجور وجودی داشته؟ یه جور وجودی داشته که هم قابلیت داشته که این مستصحب برش حمل بشه، هم قابلیت داشته که عدم المستصحب برش حمل بشه. تو قیام پیاده بکنی، ساعت 9 زید ایستاده بود. کدام زید ایستاده بود؟ زید خارجی. الان که ساعت 10 هست، ما شک میکنه که زید ایستاده یا نه ایستاده، میخوایم استصحاب قیام زید بکنیم. مستصحب قیام، موضوع چیه؟ موضوع یه جوریه که هم میتونه قیام برش حمل بشه، هم عدم القیام. موضوع باید چجوری باشه که هم بتونه قیام برش حمل بشه یا عدم القیام؟ وجود خارجی. این زید خارجی هم قیام برش حمل میشه، میتونه این زید خارجی ایستاده، هم عدم القیام، میتونه این زید خارجی نیستاده. حالا تو وجود، ماهیت زید، ماهیت زید ساعت 9 وجود خارجی داشت، الان شک میکنه که اون ماهیت وجود خارجی داره یا نداره. الان میخواییم ما استصحاب بکنیم وجود خارجی را، این وجود خارجی میشه مستصحب. موضوع چیه؟ ماهیت. موضوع در آن اول باید یه چیزی باشه که هم صلاحیت داشته باشه برای وجود خارجی، هم صلاحیت داشته باشه برای عدمش. اگه گفتید موضوع چیه؟ نفس الماهیت. این نفس الماهیت هم صلاحیت داره که وجود برش حمل بشه، بگی نفس الماهیت موجود، هم صلاحیت داره که نقیض مستصحب برش حمل بشه، عدم، بگی ماهیت غیر موجود. ولی شما میتونید موضوع را زیدون الموجود بگیرید؟ یعنی موضوع رو یه جوری بگیری که در آن اول فقط مستصحب میتونه برش حکم بشه. ما چجوری موضوع بگیری که فقط مستصحب برش حمل بشه؟ چجوری؟ زیدون الموجود، این غلط. زیدون الموجود، اگر شما گفتی موضوع زیدون الموجوده، این فقط مستصحب برش حمل میشه. بدون این زیدون الموجود و موجودون دیگه عدم برش حمل نمیشه. وقت همین مستصحبی که برش حمل میشه غلطه. زیدون الموجود و موجودون قبلا خوندید، زمانی که انسان یه قضیه حملیه تشکیل میده، موضوع و محمول، موضوع نسبت به محمول باید چه حالتی داشته باشه؟ لا به شرط، نه به شرط شیء. پس نگاه کنید، موضوع در آن اول ساعت 9 موضوع باید یه جوری باشه که هم بتونیم ما با مستصحب بهش حکم کنیم هم به عدمش. در مثال قیام زید موضوع رو چجوری بگیریم که ما هم بتونیم به قیام برش حکم بکنیم هم عدم القیام؟ وجود خارجی. حالا هنگامی که میخوایم استصحاب وجود بکنیم، موضوع رو در ساعت نو چجوری بگیریم که هم بتونیم وجود رو برش حمل کنیم هم عدم؟ نفس و ماهیت. عبارت اینو میخواد بگیم: علا نحو وجوده الاولی صالحه، به نحو وجود اولی موضوع، بالای اولی در زمان یقین، یعنی موضوع در آن دوم وجود داشته باشه به همون نحوی که در آن اول وجود داشت. از صالح، صفت است برای وجود، وجود موضوع در زمان یقین صلاحیت داشت، لأن یحکم علیه بالمستصحب، برای این که حکم بشود بر اون موضوع به مستصحب. بگید ببینن دوتا مثال من مستصحب چی بود؟ قیام و وجود. شما موقعی که میخوای استصحاب قیام بکنید، موضوع را در آن اول باید یه چیزی بگیرید که هم بتونه قیام را برش حکم کنه هم عدم القیام. موضوع را چی میگیرید؟ وجود خارجی زید. حالا تو مثال وجود، شما باید موضوع را یه جوری بگیرید که ما هم بتونیم وجود را برش حکم کنه هم عدم. چه جوری بگیریم؟ بگید نفس الماهیت. منظور اینه از صالح، اون وجود اولی موضوع صلاحیت دارد، برای این که حکم بشود بر اون موضوع به مستصحب، بالای مستصحب چی نمیشید تو مثال من؟ قیام، وجود، و به نقیض مستصحب، نقیض مستصحب عدم القیام، عدم الوجود، یعنی همون عدم. ذهنی نمیشه یه چیز دیگر. و الا، غلطون، و الا، الا رو بزنید. اگر وجود اولی موضوع، وجود اولی موضوع یعنی چی؟ در زمان یقین. الا را بزنید. اگر وجود اولی موضوع صالح برای هر دو حکم نباشد، بنویسید. و الا، الا را چی نوشتید؟ اگر وجود اولی موضوع صالح برای هر دو حکم نباشد. تو مثال وجود، رفقا تو مثال وجود یه موضوعی برای من مشخص بکنید که صلاحیت برای هر دو حکم نداره. زیدون الموجود، شما بگی موضوع زیدون الموجوده، بعد وجود رو برش حمل کنید، میگی زیدون الموجود و موجود. این غلط. چرا غلطه؟ چون زمانی که قضیه حملیه تشکیل میدن زیدون موجودون، ساعتون و زیدون موجودون، این موضوع نسبت به محمول باید چه حالتی داشته باشه از اعتبارات صلاح؟ لا به شرط. الان اگر شما گفتی زیدون الموجود موجودون، چه حالتی گرفتید؟ به شرط شی. این میشه غلط. لازمش اینه که در عالم هستی تمامی قضایا بشه قضیه چی؟ ضروریه، ضروریه به شرط محمول. و الا همین یه خط یکم کار داره. و الا، الا را زدین انشالله. اگر وجود اولی موضوع، یعنی موضوع در زمان یقین، صلاحیت برای هر دو حکم نداشته باشد، لم یجوز ان یحمل علیه المستصحب فی زمان سابق، جایز نیست که حمل بشود بر موضوع مستصحب، ولی مستصحب نیست وجود، جایز نیست که حمل بشود بر اون موضوع مستصحب در زمان سابق. یعنی شما موضوع رو گرفتی زیدون الموجود، این موضوع، بعد موجودون رو برش حمل بکنی میگی زیدون الموجود و موجودون، این غلط. چون لازمش اینه که قضیه رو چجوری گرفته باشی نسبت به محمولش، موضوع رو نسبت به محمول گرفته باشی به شرط محمولی، غلط. جایز نیست این که حمل بشود بر اون موضوع مستثر در زمان سابق. مطلب تمام فل موضوع. یک لحظه با من باشید، یه مثال شیخ انصاری میخواد بزنه. ساعت 9 زید حیات داشت، الان که ساعت 10 هست من شک میکنم که حیات داره یا نداره، میخوام استصحاب حیات بکنم. اینجا مستصحب ما چیه؟ حیات مستصحب حیات. موضوع چیه؟ باید یک چیزی بگیرید. موضوعی خیلی دارم تکرار میکنن، باید یک چیزی بگیرید که هم صلاحیت حیات داشته باشه هم صلاحیت عدم الحیات. چی بگیریم؟ جسم زید. ساعت 9 جسم زید بود، حیات داشت. ساعت 10 جسم زید است، ما از دور داریم میبینیم یه مجسمه است، او جسم زید. شک میکنه که حیات داره یا حیات نداره، استصحاب میکنه حیات. الان این جسم زید ساعت 9 هم قابلیت حیات داره، میتونه یه حیات داره اگه روح داشته باشه، میتونه یه حیات نداره اگه مرده باشه. موضوع رو یه چی گرفتیم؟ موضوع بود، موضوع هست، ولی شک میکنه که حیات داره یا نداره، استصحاب حیات میکنه. نتیجه بگیریم فل موضوع فی استصحاب حیات زیدن هو زیدن القابل. پس موضوع در استصحاب حیات زید هو اون موضوع زیدی است که قابلیت داره. بذارید من نگم، زیدی که قابلیت داره برای چی؟ هم برای حیات که مستصحبه، هم برای عدم الحیات که نقیض مستصحبه. اینا رو قشنگ یاد بگیرید. مرحوم آخوند به این قشنگی نگفت، نیم خط سر تو قضیه رو به هم آورد. پس موضوع در استصحاب حیات زید هو اون موضوع زیدی است که قابلیت دارد برای این که حکم بشود بر اون زید به حیات تارتن زیدون حی، و به موت بفرمایید بار دیگر زیدون میت. به هازل معنا ساعت 9 زید حیات داشت، مستصحب حیات، موضوع زید. رفقا ساعت 10 زیدون القابل وجود داره یا نداره؟ داره، جسمش هست، ولی شک میکنه که حیات هم داره یا نه. و هازل معنا، ولی هازل معنا میسی زیدون القابل، و این معنا لا شک فی تحققی، میخواد بگه موضوع وجود داره، شکی نیست در وجود داشتن این معنا ساعت 10 که ان در شک فی بقای حیاتی، هنگام شک کردن در بقای حیات زید. خیلی طورش دادم. ثم مطلب اول، متحد یعنی کلام مرحوم آخوند. توضیح دادم دیروز، مرحوم آخوند کلام رو برده روی اتحاد. شیخ انصاری میخواد اتحاد رو یه قضیه مشکوک و متعقنه یکی باشه. حالا دیگه یک لحظه آقا سید باید با من باشید، من چیز امروز نخوندم. مطلب اول درس امروز، شیخ انصاری میخواد یه دلیل عقلی بیاره که شرط استصحاب بقای موضوعه. مرحوم آخوند تو کفایه رد کرده این دلیل را، ولی که حال کلام شیخ رو باید بپذونیم. دلیل عقلی بر این که شرط استصحاب بقای چیه؟ موضوعه. حواس رو بقا جمع باشه. یه دلیل عقلی مرحوم شیخ میاره بر این که بگه شرط استصحاب بقای چیه؟ دلیل عقلی اینه، میگه اگر ما شک داریم در بقای موضوع، یعنی یقین به بقای موضوع نداریم، اگر انسان رو بقای مکان بنویسن، اگر انسان یقین به بقای موضوع نداره و هدفش ابقاء عارض هست، این دو صورت داره. این تیترا رو بگیرید، تنوز نپختمشا. اگر انسان یقین به بقای موضوع نداره و هدفش ابقاء عارض هست، این دو صورت داره. همین تیتر رو بشکافم. ساعت 9 زید ایستاده بود، ساعت 10 شک دارم که زید ایستاده یا نه ایستاده، میخوام استصحاب قیام بکنم. اینجا مستصحب من چیه؟ قیام. موضوع چیه؟ زید. اگر ساعت 10 یقین به بقای زید نداشته باشم و هدف من ابقاء عارض باشه، عارض یعنی چی؟ قیام. یقین ندارم به بقای زید، در این حال میخوام ابقاء بکنم چی را؟ قیام را. این دو صورت داره. یه مرتبه هدف ابقاء عارض در غیر موضوع، میخوام بگم الان قیام هست، تو چه موضوعی؟ موضوع نمیخواد. الان قیام هست در غیر موضوع، رفقا این باطله یا صحیحه؟ بفرمایید صحیح است یا باطله؟ باطله. قیام عرضه، عرض قوامش به چیه؟ به موضوعه. من یقین به بقاء موضوع ندارم، یعنی یقین به بقاء زید ندارم، در این حال هدفم ابقاء قیامه. این دو حالت داره، یک هدف ابقاء قیام در غیر موضوع، یعنی میخوام بگم قیام هست بدون موضوع، این معقوله؟ قیام در نه تو ذهن، قیام در خارج باشه ولی در ذهن موضوع نباشه. من به شما نشون بدم میگن که عجب قیام قشنگی، او گوشه مسجد میبینید او قیامه را، او کلمبه را میبینید او قیام. معقول نیست. عرض قوامش به چیه؟ موضوعه. این صورت یک. صورت دو، هدف ابقاء اون عارض باشه در یک موضوع دیگری غیر از اون موضوعی که در اول بوده. این احتمال دوم، هدف ابقاء، ابقاء کلمه ابقاء، هدف ابقاء اون عارض باشه در یک موضوع دیگری غیر از اون موضوع اول. مثلا چی؟ ساعت 9 زید ایستاده بود، الان میخوام استصحاب ایستادن زید بکنم، بگم که ایستادن زید باقی، ایستادن زید توی موضوع دیگه. بفرمایید بکر. من یقین به بقاء زید ندارم، میخوام استصحاب چی بکنم؟ عارض، یعنی ایستادن، ایستادن در یه موضوع دیگری، ابقاء بکنم اون، دقت کنید، ابقاء بکنم اون ایستادن رو در یه موضوع دیگه. بکر رفقای، ممکن است ممکن نیست، اینم باطله، چون به اینه میگن استصحاب، به اینه میگن بقا. معنی استصحاب چی بود؟ ابقا و ما کن. ابقا یعنی چی؟ یعنی دقیقا همونی که بوده دیگه هست. اگر ما خواستیم بگیم دقیقا همونی که بوده الان هست، باید بگیم چی هست؟ قیام زید. چون قبلا چی بوده؟ قیام زید. الان میگه قیام زیده. فرض اینه که تو احتمال دوم میخوام بگیم چیه؟ قیام بکر. این که بهش نمیگن بقا که، این که بهش نمیگن استصحاب که، پس این باطله. نتیجه بگیریم، پس به حکم عقل باید موضوع چی باشه؟ باقی باشه. میدونی چرا نتیجه گرفتم پس به حکم عقل باید موضوع باقی باشه؟ چون بدون موضوع که نمیشه، موضوع دیگه هم که نمیتونه باشه، پس حتما باید خودش باقی باشه. عرضم رسیدی؟ شمایی که ساعتونو یقین دارید زید ایستاده بود، ساعت 10 باید زید باشه، وجود داشته باشه در خارج، و استصحاب قیامش بکنید. انشالله عرضم رسیدی. حالا مرحوم شیخ همین دلیل رو به یه بیان دیگه هم میگه. مرحوم آخوند این دلیل را از ریشه میندازه دور. متوجه هستید؟ اینو بخوانید. نه کلی ثم دلیلو، نمیدونم عرضم رسیدید یا نه. شما یقین به بقاء زید ندارید، در این حال هدفت ابقاء قیامه. این هدفت ابقاء قیامه، ابقاء قیام بدون موضوع، ای که باطله. توی یه موضوع دیگه اسم اینم ابقاء نیست. نتیجه پس باید همون موضوع باقی باشه. این پس بگیرید، این مثل ثبت ولایتو نیستا، پس باید موضوع باقی باشد به حکم عقل، چون بدون موضوع که نمیشه، توی یه موضوع دیگه هم که نمیتونه باشه، پس باید حتما همون موضوعه باقی. ثم الدلیل على اعتبار هذا الشرط في جریان الاستصحاب واضح. سپس دلیل، دلیل دلیل عقلی. مرحوم آخوند میگه غریبون، شیخ انصاری میخواد برای شرط بقاء موضوع دلیل عقلی بیاره. هذا غریبون. حالا اون هذا غریبون میگه چرا؟ میگه چون استصحاب امر تعبدی، هیچ اشکالی نداره، لذا این دلیل عقلی شیخ انصاری پاش میلنگه. تمسک بکن به اجماع، نه اون اجماع اصطلاحی اجماع، یا تمسک بکن روایات. لا تنخذ الیقین به شک، محتواش ابقائه. ثم الدلیل على اعتبار هذا الشرط. سپس دلیل، یعنی دلیل عقلی بر معتبر بودن این شرط. کدوم شرط؟ بقای موضوع. دلیل بر معتبر بودن این شرط در جریان استصحاب، ولی جریان الاستصحاب چی بنویسیم؟ تحقق مفهوم استصحاب. یعنی اگر بخواد اصلا مفهوم استصحاب تحقق پیدا کنه، استصحاب تحقق پیدا کنه، معنی استصحاب تحقق پیدا کنه، اصلا استصحاب استصحاب بشه، شرطش چیه؟ بقای موضوع. دلیل بر معتبر بودن این شرط در جاری شدن استثناء واضحون، خیلی روشنه. میگیم چرا؟ میگه لأنه شأن، تیتر منو داشته باشید، لأنه شأن لو لم یعلم تحققه لاحقا، اگر یقین نیست به تحقق موضوع لاحقا. لاحقا یعنی کی؟ در آن دو، یعنی شما ساعت ده یقین به بقای زید ندارید، در این حال میخواید استثناء بکنید قیام را، ابقاء بکنید قیام را، این دو حالت داره، هر دو حالت چون باطله. لأنه شأن لو لم یعلم تحققه لاحقا، اگر یقین نمی باشد به تحقق موضوع. تو مثال من موضوع کی بود؟
زید.
کدوم زید؟ زید خارجی. اگر یقین نباشد به تحقق زید لاحقا، یعنی در آن دوم، یعنی شما یقین به بقای زید ندارید، این دو حالت داره. فاذا اريد ابقاء المستصحب الارز له المتقدم به فاما، اگر شما خواستید استصحاب قیام بکنید، دو حالت داره. پس با نتیجه پا جواب جواب برای لو، پس اگر قصد بشود ابقاء مستصحب، تو مثال من مستصحب چی بود؟ قیام. هدف شما ابقاء قیامه. کدام قیام؟ قیامی که عارض بود لهو، به اون موضوع. موضوع کی بود تو مثال من؟ زید. قیامی که عارض بود به زید، المتقوم به، قیامی که قوام پیدا کرده بود بهی، به اون موضوع. قیامی که قوامش به زید بود رو میخوای استثناء بکنی، یقین به بقای زیدم ندارید. این دو حالت داره. یک، ضمیر بی رو بزنید به موضوع. فاما ان یبقا، ارا بذارید، فی غیر محل و موضوع و هو محال. شما استثناء قیام میکنید در غیر موضوع، این محاله. آخه قیام پادر هوا که وجود نداره که بگی این ایستادن چقدر قشنگه. باید این قیام در ضمن یه موضوعی باشه. فرض اینه که شما یقین به بقای زید ندارید، موضوع دیگه میخوای بگی نیست، محال. فاما ان یبقا، یا این است که ابقا می شود اون مستصحب. مستصحب چی بود؟
قیام.
قیام. هی دارم میپرسم برای که گم نشید. یا این است که ابقا می شود اون مستصحب در غیر محل و موضوع، بابش تفسیره، در غیر محل و موضوع و هو محالون. هو رو بزنید، ابقا در غیر موضوع محاله. بابا قیام عرض، عرض قوامش به موضوع، به جوهر. و هو محالون و هو، و این ابقا در غیر موضوع محال. و اما ان یبقا، و یا این است که ابقا می شود اون مستصحب، یعنی قیام، فی موضوع ان، بله موضوع رسید بجر، در یک موضوعی غیر الموضوع السابق، غیر از موضوع سابق. موضوع سابق کی بود؟ زید. و من المعلوم، و من المعلوم که به اینه میگن ابقا. ابقا اینه که دقیقا همونی که بوده بکشی بیاری الان. چی بوده رفقا؟ قیام زید، قیام چسبیده به زید. الان شما میخوای بگی قیام زید بوده، پس قیام برای بکر ثابته. و من المعلوم، از امور بدیهی است که ان هذا، به این میگن فقه اللغه عبارت. مرحوم شیخ کلام آورده روی ابقا، میگه ابقا یعنی دقیقا همون که بوده. حرف ازم گوش بده. و من المعلوم، و از امور بدیهی است که ان هذا، هذا رو بزنید، اینو برای این که از اصول لذت ببرید.
حاضر
چجور تصورش کنید؟
تا آن که خدای سبحان محمد صلی الله علیه و آله
و من المعلوم ان هازا، هم درس هم چیزی
مقتولی بلاقه.
و من المعلوم، از امور بدیهی است، شیخ مخاطی که دومیم باز که ان هازا، هازا رو بزنید، ابقاء در موضوع دیگر، لیس ابقاء لنفس ذلک العارض، نیست ابقاء برای خود، کلمه نفس، برای خود اون عارض. رفقا اون عارض چی بود؟ نگید خود اون عارض قیام زید. و انما هو، میدونید شما اگر خواستید ابقاء قیام بکنید در یه موضوع دیگر چه کار کردید؟ حکم کردید به این که اون قیامی که برای زید بوده در یک موضوع دیگری هم حادث شد. تازه ما شک داریم که قیام برای بکر حادث شد یا حادث نشد، این اصل عدمشه. متوجه شدی چی شد؟ خدا رحمت کنه شیخ. و انما هو، هو رو بزنی و این است و رز این نیست، هو یعنی ابقاء در موضوع لاله لادن و انما هو، هو رو بزنید ابقاء در موضوع دیگر و هو انما هو اون ابقاء در موضوع دیگر حکم است به حدوث آرز مثله، مثلهو هم درسته، مثلهو هم درسته، هر سه درسته. و انما هو، هو رو بزنید ابقاء در موضوع دیگر، این حکم کردن به وجود پیدا کردن یک آرزی است مثل، این ضمیر مثلو رو بزنید به ذالک العارض، ذالک العارض حدوث یک آرزی است، ولی آرز مثل قیام یک آرزی است مثل اون آرز فی موضوع جدید، در یک موضوع جدید. موضوع جدید چیه؟ بکره، بکره نمیشه. مثلا این قیامی که در زید بوده فقط در زید، همون قیام هم بیاد تو بک، این قیام که در بکره میشه یه قیام دیگر جدید. در یک لحظه هم باشه میشه دو چیز، نبگید در یک لحظه، همون قیام زید در آن اول با قیام زید در آن دوم تفاوت داره. منتها ما تو زید مسامه عرفی میکنه، حرکت جوهری به کار نمیبرین، منتها تو قیام بک دیگه مسامه عرفی هم درست نمیشه. و انما هو حکم به حدوث آرز مثلی فی موضوع جدید نتیجه، فیخرج عن الاستصاب، ضمیر یخرج رو بزنید، ابقاء در موضوع دیگر خارج می شود، اون ابقاء در موضوع دیگر از استصاب. تازه ما شک داریم که قیام برای بکر پیدا شد یا پیدا نشد، استصاب عدم میگه پیدا نشد، بل حدوثه للموضوع الجدید، بلکه حدوث این ضمیر حدوثو میخوره به آرزن، دو تا کلمه آرزایی میخوره به آرزن، حدوث اون آرزن برای موضوع جدید بکر کان مسبوقاً بالعدم، مسبوق به عدم بوده، فهو المستصحب دون وجودی، هو رو بزنید به عدم، همون عدم استصحاب می شود نه وجود آرز، ضمیر وجود رو بزنید به آرز. و به عبارت اخرى، ما خواهد سخت بکنه کار را، خدا رحمت کنه. حالا شیخ انصاری همون دلیل عقلی رو به بیان دیگه میگه. و به عبارت دیگر، بقاء المستصحب لا فی موضوع محالون، بقاء مستصحب تو مثال من مستصحب چی بود؟ قیام. بقاء مستصحب نه در موضوعی که محاله، شما استصحاب قیام بکنی، قیام مال کی؟ مال هیچ که، فقط قیام خالی دیگه نمیشه که. بقاء مستصحب نه در موضوع محاله، و کذا، ولی کذا بنویسید، بقاء محال است فی موضوع آخر، در موضوع دیگر. چرا بقا در موضوع دیگر محاله؟ شیخ انصاری دو تا علت میاره، یک اما لاستحالت انتقال العرض، آقا من چه کار بکنم؟ اما لاستحالت انتقال العرض، آقا این دو جلسه کار داره، خدا رحمت کنه خواجه، حال آدرس میده هم به تجرید هم به مرحوم شعرانی، ببینید دو صفحه توضیح داده لاستحالت انتقال العرض، ولی کم به بیان مرحوم آشیانی اکتفا میکنیم ما. آقا انتقال عرض محاله، اصلا نگاه کنید ساعت 9 زید ایستاده بود، این ایستادن عرض برای زید، شما بخوای این عرض را انتقال بدی به بکر، این محاله. چرا محاله؟ خیلی بحث داره، آقا نمیشه مطرح کرد. حالا چرا انتقال عرض محاله؟ آقا سید میگه درست نیست، رفقا این جز بدیهیاته، این نفرمایید، این قدر بدیهیه که مرحوم خواجه میفرمه واهب بیین، احتیاج به دلیل نداره. حالا اینو من مطرح بکنم در حد کلام مرحوم آشتیانی، ایستادن برای زید عرض بوده، انتقال این ایستادن به بکر محاله. چرا محاله؟ چون این لازمش اینه که در یک آن، در یک آن این عرض بدون موضوع باشه، در یک آن، و عرض بدون موضوع نمیتونه باشه در هیچ آنی. اگه گفتید در یک آن، کدام آنه که اگر شما خواستید عرض را انتقال بدی به یه موضوع دیگه، بذارید من بگم. اول در یک آن، ببینید اصلا عرض همیشه قوامش به موضوعه، هیچ وقت بدون موضوع نمیشه، ولو آنم ما، عبارت معروف آشین، ولو آنن بچه ما آورده، ولو آنم ما، انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگه محاله، چون لازمش نیه که عرض قوامش به موضوع نباشه ولو در یک آن. در کدوم آن؟ در آن انتقال. این عرض قیام این قیام، قیامش به کی بود؟ به زید. عرض بود برای زید. همین الان شک داره که قیام برای زید باقی هست یا نه، مثلا انتقال شده به کی؟ در همون کین انتقال قوام این قیام به کیه؟ به کیه؟ به هیچی. مروم آشان اینو باید بگه، اگر شما خواستی عرض را انتقال بده از یه موضوع به یه موضوع، در یک آن این عرض بدون موضوع باق، ولو آنم ما اون آن کیه؟ آن انتقال. همین خیلی ساده. حالا بعد آدرس بهتون میدم. آقا جان عرض قوامش به موضوعه، موضوع مشخص و تشخصنده عرضه، موضوع باید مبهم نباشه، موضوع باید معین باشه، کاملا مشخص باشه. در حین انتقال موضوع مردده، انقل موضوع مردد نیست، قبلا عرض تو او بوده، الان تو اینه، بس موضوع مردد نیست، اخار بکنید. بس داره اینها کلام مرحوم آشتیانی. اگر شما خواستی عرض رو از یک موضوع انتقال بدی در یک موضوع، لازمه که در یک آن این عرض بدون موضوع باشه. کدام آن؟ آن انتقال. تمام
شد.
من اینجا منتقل بشه به کدام عرض؟ آقا سید بحث ما در نبودید از آقا سیدی که کنارته بپرس. بنای استثاب بر مسامه عرفی، اگر بنای استثاب
اینجوری که
بابا شیخ داره دلیل عقلی میاره، نمیخواد مسامه بکنه. اگر شما در ما در قیام زید نسبت به خودش مسامه عرفی داریم، ولی نسبت به قیامه که عرف نسبت به قیامه که مسامه نداره. اما یه علت، اما لاستحالت انتقال العرض و کذا، بله کذا بنویسی، یعنی بقا محال. سه تا آدرس از من طلبتون. و کذا یعنی بقا محال است در یک موضوع دیگری. شما بگی قیام برای زید بوده، الان قیام برای بکره، چرا محاله؟ یا به خاطر این که محال می باشد انتقال عرض، یا به خاطر اینه. و اما، و اما همونی که گفتیم، چون اصلا بقا معنی نداره. اگر شما بگی قیام برای زید بوده، الان ابقا می کنه این قیام رو برای بکر، به اینه میگن ابقا، که این اما همینو مخاطب. و اما لان المتيقن سابقا، به خاطر اینکه چیزی که یقینی بود در سابق، چی یقینی بود در سابق؟ قیام زید. وجود اونی که متيقن بود در سابق، وجوده فی الموضوع السابق، وجود عرض بود، یعنی قیام در موضوع سابق زید. بله حکم رفقا نگاه کنید، یک لحظه با من باش. اونی که قبلا بوده چی بوده؟ قیام برای زید ابوالفضلی. الان اگر من بگم قیام برای بکر نیست، نقض یقین کردم؟ نه نکردم، چون اونی که متیقن بوده در سابق قیام کی بود؟ زید. در چه صورت من میتونم نقض یقین بکنم؟ بگم الان قیام زید نیست. اگر من بگم الان قیام بکر نیست، که نقض یقین نکردم، که چون قیام بکر مسبوق به یقین نبوده. عبارت همین میخواد بگه، بله حکم به عدم ثبوتی، خیلی شیخ سختش کرده، و حکم به عدم ثبوت عرض برای این موضوع جدید. اگر شما گفتید قیام برای بکر نیست، حکم به عدم ثبوت عرض برای این موضوع جدید، لیس نقضا للمتيقن سابق، نیست نقض برای متيقن سابق. مطلب تمام شد. و مما ذکرنا یعلم، این ما یعنی دلیل، از دلیل یعنی دلیل عقلی. آقا دلیل عقلی حفظ شدی؟ شما یقین به بقاء موضوع نداری، در این حال میخواید ابقاء عارض بکنید. ابقاء عارض لا فی موضوعی که محاله، در یه موضوع دیگری، اینم که اسمش ابقاء نیست یا انتقال عرض، بگید محاله. و من ما ذکرنا، ما رو بزنید، و از این دلیل عقلی که ذکر کردیم، ما یعلمو دانسته میشد. این مقدم است برای کلام صاحب فسورا، خوب مطلب رو بگیرید. یعلم دانسته میشود که ان المعتبره هو العلم به بقاء الموضوع، آنچه که معتبر میباشد هو اون معتبر، یقین داشتن به بقاء موضوع است. یعنی شما در آن دوم باید یقین داشته باشید به بقاء موضوع. میگیم احتمال کفایت نمیکنه، احتمال بقای موضوع، میگه نه، بلا یکتی احتمال البقا، داره رد میزنه به صاحب ریاض، رد میزنه به میرزای قومی. این دوتا محقق میگن احتمال بقا هم چیه؟ کافیه. و کفایت نمی کند احتمال بقا. شما احتمال میده موضوع باقی است یا باقی نیست، این کفایت نمی کند. چرا کفایت نمی کنه؟ از لابده، بالای لابده می نویسید در تحقق مفهوم استصحاب. از لابده، رفقا معنی استصحاب چی بود؟ ابقاء و ماقا. نگاه کنید، استصحاب ویژگیش اینه که اگر گفتی اون مستصحبه وجود داره الان، اسمش بشه ابقاء. اگه گفتی اون مستصحبه الان نیست، اسمش بشه نقض. باید یقین پیدا کنی که اسم وجود مستصحب بشه ابقاء و اسم، بفرمایید، اسم ترک مستصحب نبود مستصحب بشه چی؟ نقض. آقا در چه صورت حکم کردن به وجود مستصحب اسمش ابقاء است، حکم کردن به عدم مستصحب اسمش نقضه؟ در صورتی که یقین به بقا چی داشته باشیم؟ موضوع. یقین داشته باشیم که موضوعی که قبلا بوده الان هست، بعد ما بگیم قیامش الان هست تا بشه ابقا، بگیم قیامش الان نیست تا بشه نقض، که مفهوم استصحاب محقق بشه. عبارت اینو میخواد بگه. از لابد، بالای لابد بنویسید در تحقق مفهوم استصحاب. ما ناچاریم در تحقق پیدا کردن مفهوم استصحاب، ناچاریم از چی؟ من العلم، از اینکه یقین پیدا کنیم. به چی؟ به اینکه حکم به وجود مستصحب اسمش ابقاء و حکم به عدم مستصحب اسمش نقضه. اگر بخواد مفهوم استصحاب تحقق پیدا بکنه، باید اسم حکم به وجود مستصحب بشه ابقاء. یقین پیدا بکنیم ما که حکم به وجود مستصحب اسمش بشه ابقاء، با حکم به عدم مستصحب اسمش بشه چی؟ نه. و این یقین بعد از کدوم یقین پیدا میشه؟ یقین به بقای موضوع. بالاش بنویسید این قیاس، قیاس مزمر کبرای، قیاس تو عبارت نیست. ناچاریم از این یقین، و این یقینم بدون یقین به بقای موضوع ممکن نیست. اینا رو بنویسید. اگر بخواد مفهوم استصحاب تحقق پیدا بکنه، ما باید یقین پیدا بکنیم که حکم به وجود مستصحب اسمش ابقاءه و حکم به عدم مستصحب اسمش نقضه، و این یقین بدون یقین به موضوع ممکن نیست. فان قلت، مطلب تموم شد، شروع بکنم. یه سوال اینه، اگر انسان شک داره در بقای موضوع و شک داره در بقای حکم، آیا جایز ما دو تا استصحاب بکنیم؟ یک استصحاب موضوع، دو استصحاب حکم. یه مثال بزنم. ساعت 9 صبح زید ایستاده بود، الان ساعت 10، من شک دارم زید ایستاده یا نه ایستاده، میخوام استصحاب قیام زید بکنم. مستصحب چیه؟ قیام. موضوع چیه؟ زید. الان که ساعت 10 هست، من شک دارم که زید هست یا نیست، یه شک. شک دارن که قیام برفرضی که باشه، این کلمه برفرض خیلی مهمه، برفرضی که باشه قیام براش ثابت است یا ثابت نیست، آیا من اجازه دو تا استصحاب دارم؟ اول استصحاب وجود زید بکنن، بگن ساعت 9 زید وجود داشت، الان شک میکنن که وجود داره یا وجود نداره، استصحاب بکنن وجود زید را، یک. بعد از اینکه استصحاب وجود زید کردن، استصحاب بکنم چی را؟ الان موضوع برای من درست شد دیگه، زید، با استصحاب موضوع درست شد، بعد استصحاب کنن قیام زید را، میشه یا نمیشه؟ یه سوال. اگر انسان شک داره در بقای موضوع، تو مثال من موضوع چی بود؟ وجود زید. اگر انسان شک داره در بقای موضوع و در بقای، آیا جایز دوتا استصحاب بکنه؟ یک استصحاب موضوع بکنه، بعد از که استصحاب موضوع کرد، موضوع مورد میشه، بعد استصحاب حکم میکنه، میشه یا نمیشه؟ شیخ انصاری این کلام صاحب فصوله، صاحب فصول گفته که استصحاب جاریه ولو با استصحاب موضوعشو درست بکنی. حالا شیخ انصاری تحت عنوان یه اشکال مطرح کرده، میشه یا نمیشه انسان دوتا استصحاب بکنه؟ شیخ انصاری میگه شک در حکم و شک در موضوع دو صورت داره. یک، یه مرتبه شک در حکم و شک در موضوع سببی و مسببی نیستند. اگر شک در حکم و شک در موضوع سببی و مسببی نبودند، اینجا هر دوتا استصحاب جایزه. این صورت اول، یه مرتبه شک در حکم و شک در موضوع هر دو سببی و مسببی هستن، این خودش دو صورت داره که میمونه برای فردا. شیخ انصاری چی فرمود؟ بگیرید، فرمود که شک در حکم و شک در موضوع چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، یه مرتبه هر دو سببی و مسببی نیستن. اینجا شما میتونه هر دو تا استصحاب رو بخونید. من مثال بزنم، مجتهد من ساعت نو زنده بود و ساعت نو عدالت هم داشت. الان که ساعت ده هست، حالا مثال نزنم به مجتهدم، حالا اشکال نداره فرضاً ساعت ده شک میکنم، شک میکنم که اون مجتهدم زنده هست یا زنده نیست، و شک میکنم که برفرضی که زنده، برفرض خیلی مهمه، برفرضی که زنده باشه عدالتش باقی است یا باقی نیست. نگاه کنید، اول استصاب حیات بکنم، بعد از که استصاب حیات کردم میشه مجتهد حی، بعد استصاب عدالت بکنم، اشکالی نداره. نگاه کنید اینجا الان استصاب عدالت، عدالت حکمه، استصاب عدالت، شک در عدالت مسبب از شک در حیات نیست. یعنی اینجور نیست که حیات علت باشه برای عدالت، چه بسا انسان حی هستن ولی عادل نیستن. اینجا چون شک در حکم و شک در موضوع سببی و مسببی نیست، هر دو استصاب چی از رفقا جاری میشه. متوجه شدید؟ حالا بی تو عباره، فَإِنْ قُلْتَ، اگر بگویی تو، اگر انسان شک در بقای موضوع داره و شک در بقای حکم داره، آیا جایز دوتا استصاب جاری بکنه؟ یک استصاب موضوع، دو استصاب حکم. شیخ انصاری میگه مسئله دو صورت داره در بعد صبر میشه. فَإِنْ قُلْتَ اِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحْتَمَلَ الْبَقَاءِ، زمانی که موضوع احتمال بقایش هست، یعنی شما شک داری که موضوع باقی است یا باقی نیست، فیجوز احرازه فی الزمان اللاحق بالاستصاب، اگر بگویی تو که اگر موضوع محتمل البقا بود، جایز است احراز اون موضوع در زمان دوم به واسه استصاب. اول استصاب موضوع بکن، بعد حکم مترتب بکن. قول تو، میگویم من، لا مزایقت من جواز استصحابهی فی بعض صور، نیست مانعی از جواز استصحاب موضوع در بعض صور. این بعض صور بالاش بنویسید. شیخ انصاری کلام فقط برده روی استصحاب موضوع، مجموعا سه صورت درست میشه. این اول دو صورت، صورت دوم دو صورت داره، میشه چند صورت؟ سه صورت. الان این مثالی که من رفقا زدم، استصحاب تو چی جاری شد؟ هم موضوع هم خود. حالا شیخ انصاری در اول جوابا میگه بله استصحاب موضوع جاری میشه، کلامش در جاییست که فقط استصحاب موضوع جاری میشه، تو بعضی از صورت ها فقط استصحاب موضوع جاری میشه، دیگه استصحاب حکم جاری نمیشه. شیخ انصاری فقط کلامش فعلا در اون مورده که فقط حالا بالای بعضی صورت بنویسید، نیست مانعی از جواز استصحاب موضوع در بعضی از صورت، بالای بعضی صورت بنویسید، شک سببی و مسببی باشد و شبهه موضوعی باشد. من یه مثال برای رفقا بزنم، اینجا استصحاب موضوع اشکالی ندار. نگاه کنید، این مایه ساعت نو خمر بود و حرام بود، الان شک میکنه که خمریتش باقی است یا باقی نیست، حرمتش باقی است یا باقی نیست. این شک در حرمت مسبب از چیه؟ شک در خمریت. یعنی من شک دارم که خمر بودنش باقی است یا باقی نیست، این باعث میشه که شک بکنه که حرمتش باقی است یا باقی نیست. اینجا شما استصاب خمریت بکن، استصاب موضوع میشه دیگه، استصاب حکم اصلا نمیشه، غلطه. متوجه است؟ شیخ انصاری اول اینو مخاطب میگه بله ما جایی داریم که فقط استصاب موضوع بشه. کجا؟ شک شک سببی، مفصلا توضیحش میدیم، شک شک سببی و مسببی باشه، شبهه شبهه چی باشه؟ موضوع. نیست مانعی از جواز استصحاب موضوع در بعضی از صور الا انه، جز اینکه این استصحاب موضوع، تو مثال اگر من استصحاب خمریت کردم دیگه احتیاجی به استصحاب حرمت نیست، چون شما که استصحاب خمریت کردی میشه خمر و حرام، دیگه پشت سر حرمت میاد، دیگه احتیاج به استصحاب حرمت نیست. لا ينفع، انه رو بزنید، جز اینکه این استصاب موضوع نافع سود نمیدهد در استصاب اون حکمی که حمل شده بر موضوع. تو مثال من حکم چی بود؟ حرمت. این که میگه لا ينفع یعنی ما رو بی نیاز میکنه از استصاب حکم. بیان ذالک، حالا همین جواب رو مفصلا توضیح میده، بیان ذالک، بیان این جواب، ان الشک فی بقاء الحکم الذي يراد استصحابه، شک در بقای حکم. رفقا تو مثال مجتهده حکم چی بود؟ خدا خیرتون بده، عدالت. شک در بقای حکم، کدوم حکم؟ حکمی که قصد شده استصاب اون حکم، این بعد از استصابی با شک در بقای موضوع ها، یعنی من فرض اینه که من هم شک دارم در بقای موضوع، هم شک دارم در بقای حکم. شک در بقای حکم، کدوم حکم؟ حکمی که قصد شده استصاب اون حکم، این دو حالت داره. اما ان یکون مسببا عن سبب، صورت اول چی بود؟ شک، شک سببی و مسببی نباش. الان نگاه کنید، من شک دارم که ساعت دم مجتهدم زنده هست، عدالت داره یا عدالت نداره؟ این عدالت داشتن و نداشتن مسبب از حیات داشتن و حیات نداشتن نیست. اینجور نیست که اگر کسی حیات داشت حتما عادله، خیلی کسی هستن حیات دارن عادل هم نیستن. اینجا شک سببی و مسببی نیست. اینجا شیخ انصار میگه هر دو استثناء رو جاری بکن. خیلی عصبانی هستم ها، چون کم خوندم. بیان و ذالک، ذالک رو بزنید به جواب. به تحقیق شک در بقای حکم، کدوم حکم؟ حکمی که قصد شده استصاب اون حکم، یا این است که اون شک مسبب است از یک سببی، از یک سببی غیر از شک در بقای اون موضوع. برای ذالک الموضوع باید چی بنویسیم؟ مجتهد. بقا یعنی حیات، ذالک الموضوع اینه مجتهد. غیر از شک در حیات اون مجتهد، کدوم موضوع؟ موضوعی که المشکوک البقا، مشکوک البقا است. مثل چی؟ مثل ان یشک، مثل این که شک میشه و در عدالت مجتهدش، این حرف بزنید به مکلف، یعنی در عدالت مجتهد مکلف شک میشه، یعنی این آقای مکلف شک میکنه در عدالت مجتهدش با شک در حیات مجتهدش، این صورت اول. و اما ان یکون مسببا عنه، اینم براتون توضیح دادم. ان یکونه رو بزنید، شک در بقای حکم. تو مثال چی بود حکم؟ نه، اون که دیگه تمام شد، حرمت، حرمت. اون مایعه رو بیمیون بکشید. یا اینت می باشد شک در بقای حکم مسبب از، انها رو بزنید، شک در بقای موضوع، یعنی من در آن دوم شک دارم که این مایه حرمتش باقی است یا باقی نیست، این شک من مسبب از اینه که خمریتش باقی است یا باقی نیست. از دوباره از اول، فا انکان الزمیر انها رو بزنید، شک در بقای موضوع. فا انکان الاوله، کان رو بزنید، اگر شک اول باشد، اول یعنی چی؟ رفقا متوجه هستن یا نه؟ یعنی شک از قبیل شک سببی و مسببی. این فرد دستمندی رو میگم مینویسیم. فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند شک، اشکالی نیست در استصحاب کردن موضوع. موضوع باید بالا چی بنویسید؟ نباید بنویسید مجتهد، باید بنویسید حیات مجتهد، یعنی مجتهد حی. اشکالی نیست در استصحاب کردن موضوع هنگام شک، لکن استصحاب الحد بس باشه. وسط مطلب بازن با دقت مطالعه بشه. روشن شد؟ روشن شد. خسته نباشید.